دوه څلور اته.
سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن بین افغانستان و پاکستان دوباره گشوده شد. این گذرگاه روز پنجشنبه به دنبال درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بسته شده بود. محمود اعظم، سخنگوی والی طالبان در کندهار، به رادیو آزادی گفت این راه مرزی پس از گفتگوی مقامات طالبان و پاکستانی دوباره باز شد. یک سخنگوی نیروهای شبه نظامی پاکستان هم در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس تایید کرده که گذرگاه اسمین بولدک چمن دوباره باز شده است. جسد یک کودک از چاه در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند بیرون کشیده شد. محمد قاسم، معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در هلمند، گفت که این کودک 3 ساله صبح امروز در دشت فرهاد در یک چای به سرپوش تقریبا 1.5 متری در یک چای به سرپوش تقریبا 150 متری افتاده بود. حدود 10 روز پیش یک کودک گیرمانده در چاه در ولایت زابل جان باخته بود. نیروهای روسی وارد خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین شدند. در همین حال باشندگان شهر کیف، پایتخت اوکراین، از یک انفجار بزرگ و چند انفجار دیگر اوایل امروز در این شهر خبر دادند. روسیه جنگ بر کشور همسایه‌اش را تشدید بخشیده. فدراسیون بین المللی جودو امروز اعلام کرد که صمت افتخاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از ریاست این فدراسیون تعلیق کرد. فدراسیون جهانی جودو در بیانیه گفت که این اقدام به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته است. پوتین در رشته جودو کمربند سیاه دارد و در سال 2008 به عنوان رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جودو انتخاب شده بود و قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز رأی‌گیری کند که مصوبه قطعنامه ویتو شده از سوی روسیه را به اجلاس عمومی این سازمان راجع کند یا نه.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 1. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 11. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار کمک برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و خدمات عمومی در افغانستان شده. مردم نادار و نیازمند در افغانستان چی میگویند؟
شاید وضعیتی بدیم نماند برمان، نه چیزی بخوردن، نه بنوشیدن.
ده ها تن از انجینیران و کارمندان پیشین وزارت فواید عامه در کابل دست به اعتراض زدند.
معاشات ما به زودترین فرصت از 2-7 ماه باید پرداخت نماید و کادری که بیرون از وزارت است باید به زودترین فرصت جذب کند.
و حمله روسیه به اوکراین وارد 4مین روز شد. چندین کشور به شمول روسیه گواه تظاهرات ضد جنگ بود.
هزاران نفر برای حمایت از اوکراین در حمله نیروهای روسی به این کشور به سرک ها برآمدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. 6:34 شام به وقت افغانستان است. پس از صدور مجوز تازه وزارت خزانه آمریکا در پیوند به کاروبار مالی با افغانستان، شماری از مقامات آمریکایی میگویند بر اساس این مجوز معاملات مالی با افغانستان مانند زمان پیش از سقوط کابل به دست طالبان صورت خواهد گرفت، اما تحریم ها بر طالبان پا بر جا میماند. حکومت طالبان به دنبال صدور این مجوز از آن استقبال کرد، اما در پیوند به اظهارات مقام های آمریکایی هنوز چیز نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجوز تازه وزارت خزانه داری آمریکا که جمعه گذشته صادر شد به افغانستان دست بازتر در انجام معاملات مالی و تجارتی داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که کاخ سفید منتشر کرده، مقام‌های آمریکایی که نامی از آنان برده نشده، در نشست در پیوند با چگونگی این مجوز به خبرنگاران توضیحات را کردند. بر اساس توضیحات این مقام‌ها، معاملات تجاری و مالی با افغانستان به پیش از 15 ماه آگوست 2021 برمی‌گردد، اما تحریم‌ها بر طالبان همچنان پابرجاست. این مقام ها گفتند که اگر جامعه جهانی خواستار تعامل با بانک مرکزی افغانستان است، باید استقلالیت آن اعلام شود و یک جهت سوم از کارهای آن نظارت کند. آنان همچنان خواهان برگشتاندن کارمندان فنی این بانک شدند که افغانستان را ترک کردند. بر اساس توضیحات آنان، محدودیت تعامل با اداره های دولتی ملکی افغانستان نیز برداشته شده و پرداخت به کارمندان این گونه اداره ها می تواند انجام شود، اما این پرداخت ها نباید به سود طالبان و شبکه حقانی تمام شود. مقام های آمریکایی گفتند که وزارت خزانه داری و اداره جو بایدن به تحریم های خود علیه طالبان و همدستانشان تا توقف اقدامات سرکوبگرایانه آنان ادامه می دهند. وزارت خزانه داری آمریکا گفته که هدف از صدور این مجوز عمومی این است که تحریم های ایالات متحده بر طالبان مانع از معاملات و فعالیت های مورد نیاز برای رسانیدن کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان نشود. بر اساس این مجوز، مؤسسات مالی، سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های بین المللی و شرکت‌های بخش خصوصی با رعایت تحریم‌های آمریکا بر طالبان می‌توانند فعالیت‌های تجاری و مالی در بخش‌های مختلف انجام دهند. حکومت طالبان به تازگی درباره توضیحات مقام‌های آمریکایی در پیوند به این مجوز چیزی نگفته، اما پیش از این از صدور این مجوز استقبال کرده و خواهان پایان تمام تحریم ها بر طالبان شده بود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ از کمک کننده ها خواسته است برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و خدمات عمومی در افغانستان اقدام کند. گزارش در این مورد که با صدای یک زن نیازمند آغاز می شود.
شاید ودیتی بخیزم نماند برمان نه چیزی بخوردن نه بنوشیدن و مهم در مطلبی.
نادیه نام دارد و باشنده کابل است. میگوید با بحران اقتصادی پیش آمده بسیاری ها به کمک نیاز دارند، اما کم از کم خودش و نزدیکانش گواه این نبودند که کمک دریافت کنند.
اینی میجا یک گوتل است، نمیجا کمی آوی شروع میتر. یک نمبایی پنج دانه فامیلی در نان میتر در روز باید. دیگه کل اولادای مردم گشنه و تشنه و جامعه جیانی و دیگه ملل متحد هیچ کاری رم نیست، کام کمکی نیست. مردم در خاک خود در گشنگی به ناتوانی و ناداری و بیچارگی به یک لغمنون به یک ترمز چای زیار است پیدا نمیشد.
اما پیش از این شمار از نهادهای کمک رسان این ادعاها را رد کردند و میگویند شمار زیاد نیازمندان سبب شده به برخی ها دیرتر رسیدگی شود. با این حال رسیدگی به این گونه نیازمندان به اولویت های نهادهای جهانی کمک رسان در افغانستان مبدل شده است. به تازگی رئیس کل کمیته جهانی صلیب سرخ به نگرانی ها درباره بحران بشری افغانستان پرداخته و خواستار رسیدگی جهان به بحران اقتصادی، صحی و انسانی در افغانستان شده است. رابرت ماردینی که برای سفر 6 روزه‌ای برای بررسی وضعیت انسانی، صحی و اقتصادی روز دوشنبه هفته گذشته وارد کابل شده بود، روز شنبه سفرش را در افغانستان پایان داد. او در حساب توییتر خود نوشته که پیام ما به کمک کنندگان این است که برای تقویت اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی اکنون اقدام لازم است. او در ادامه نوشته که کمیته جهانی صلیب سرخ در چنین شرایط ناروشن همچنان در کنار مردم افغانستان خواهد ماند. همزمان دفتر کمیته صلیب سرخ در افغانستان در اعلامیه‌ای که به رسانه ها فرستاده از زبان این مقام بلندپایه نگاشته که بحران بانکی و پول نقد نظام بهداشتی افغانستان را متاثر کرده است. در این اعلامیه آمده است که مرکزهای صحی توان پرداخت معاش کارمندان را ندارد، امبولانس ها فعالیت کرده نمی توانند، بیماران غذا ندارند و داروی کافی وجود وجود ندارد. در بخش از این اعلامیه آمده است که کمیته جهانی صلیب سرخ گام‌های بیدرنگ را از طریق پروژه حمایت از شفاخانه‌ها روی دست گرفته است تا نظام خدمات بهداشتی بیشتر از این آسیب نبیند. نهادهای کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد علت‌های گسترش دامنه فقر را در افغانستان پس از حاکمیت دوره طالبان، منجمد شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، برهم خوردن نظام بانکی و داد ستد و نیز تغییرات اقلیم و خشکسالی‌های پی هم خواندند. بر بنیاد آمارهای سازمان ملل اکنون در حدود 24 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بیدرنگ انسانی نیاز دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:40 شام به وقت افغانستان است. ده‌ها تن از انجینران و کارمندان پیشین وزارت فواید عامه شکایت دارند که از چند ماه به این طرف به سرنوشت هستند و از حدود 7 ماه تنخواه نگرفتند. آنها روز یکشنبه در کابل دست به اعتراض زدند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید بست‌هایی که این افراد کار می‌کردند در زمان حکومت پیشین لغو شده بود و تلاش‌ها به هدف ایجاد دوباره این بست‌ها ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
این مهندسان و کارمندان پیشین وزارت فواید عامه در اعتراض ادامه می کنند برای دریافت معاش‌ها و جذب دوباره شان در وزارت فواید عامه حتی تا ریاست الوزرای حکومت طالبان مراجعه کردند اما تا هنوز به مشکلشان رسیدگی نشده است. اعتراض کنندگان که شمارشان 70 تا 80 تن می رسید روز یک شنبه در کابل مظاهره کرده و خواهان پرداخت حقوق چندین ماهایشان و نیز جذب دوباره شان به وزارت شدند.
معاشات ما به زودترین فرصت از بیلا هفت ما باید پرداخت نماید و کادری که بیرون از وزارت از باید به زودترین فرصت جذب کنند.
آنان ادعا میکنند که در مجموع 400 انجینر در بس‌های انتهایی در بخش‌های مختلف به شمول جاده‌سازی در وزارت فواید عامه کار می‌کردند و اکنون بیکارند و در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند. آنان می‌گویند حدود 7 ماه معاشاتشان از دور حکومت پیشین تا کنون باقی مانده است. با این حال وزارت فواید عامه طالبان می‌گوید بس‌های انتهایی به اساس فرمان محمد اشرف غنی در 5 اسد لغو شده است اما تلاش‌ها برای ایجاد دوباره بس‌های انتهایی ادامه دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی این وزارت:
ما مطابق طرز عمل از مقام های امارت درخواست کردیم و به اساس درخواست ما مقام های رهبری 180 بسی انتی را برای ما داده است. ما تشکیل وزارت را آماده کردیم و به اداره امور فرستاده شده است.
وای افزود از زمانی که تشکیل وزارت از سوی اداره امور منظور شود برای گزینش ها گام خواهند برداشت. آقای مزبا همچنان گفت که همزمان با لغو بسای انتی معاش ها نیز قطع شده. این تیه مخفف عبارت کمک فنی ملی است که به معاش هایی گفته می شود که در نظام پیشین و کارمندان قراردادی از بودجه توسعه پرداخت می شود. بر بنیاد آمار در آن زمان در حدود 24,000 تن از معاش های این تیه استفاده می کردند که 17,000 از بودجه اختیاری و 7,000 دیگر آن از بودجه غیر اختیاری پرداخت می گردید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نیروهای روسی داخل شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و از درگیری شدید در این شهر خبر داده شده. در این حال گروهی از کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافق کرده که دسترسی تعدادی از بانک‌های روسیه را به سیستم بین‌المللی انتقال پول متوقف کند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
نیروهای روسی داخل شهر خارکیف اوکراین شدند. اولکسینی هوبوف والی خارکیف گفت که نیروهای اوکراینی درگیر جنگ با قوای روسیه. او از باشنده های شهر خواسته تا در خانه هایشان بمانند. آقای سینی هوبوف بعداً در پیام در تلگرام خود نوشت کنترل شهر خارکیف کاملا در اختیار ماست. با گفته او نیروهای مسلح، پلیس و نیروهای دفاعی در حال دفاع هستند و شهر کاملا از وجود دشمن پاکسازی شده می رود. ویدیوهای منتشر شده از سوی مقامهای اوکراینی در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که وسایط روسی در حال ورود به شهرند و یک موتر تیزرفتار هم آتش گرفته است. همزمان با این از یک انفجار بزرگ و چندین انفجار دیگر در اوایل امروز از شهر کیف و اومیان خبر داده می شود. در همین حال در کیف درست بعد از نیمه شب انفجار در بخش جنوب شرقی شهر رخ داد. دود غلیظ به هوا برخاسته و اساس گزارش ها احتمالاً یک انبار نظامی سوخته است. در مورد تلفات و خسارات تا کنون گزارش در دست نیست. در حالی که نیروهای روسی داخل شهر خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین شدند و از درگیری های شدید در این شهر خبر داده می شود، ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن دسترسی روسیه به شبکه بانکی سویفت مسدود می شود. یک مقام ارشد اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا هشدار داده که این تدابیر سیستم دفاعی مالی روسیه را که حداقل در جریان 8 سال ساخته از بین خواهد برد و ارزش روبل واحد پولی روسیه را به طرف سقوط آزاد سوق خواهد داد. با گفته این مقام امریکایی، این شدیدترین تدابیر وضع شده تا کنون علیه روسیه به خاطر تهاجمش به اوکراین است. این در حال است که 4 روز از تهاجم روسیه علیه اوکراین می گذرد. در این حال اورزولا فان در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته که این تعزیرات به گفته او تضمین خواهد کرد که تعدادی از بانک های روسی را از سیستم مالی بین المللی جدا کند و به توانایی فعالیت آنها در سطح جهانی آسیب برساند. اما در میان کشورهایی که اعلامیه مشترک را امضا کردند گفته نشده که کدام بانک های روسیه در این ارتباط برگزیده شدند. خانم فان در لاین گفته که دیگر تدابیر هم با آن اضافه خواهد شد. فرانسه، جرمنی، ایتالیا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که این اعلامیه مشترک را امضا کردند. سویفت اجماع بین‌المللی ارتباط مالی میان بانکی است که یک سیستم امن را برای پرداخت های جهانی ایجاد کرده و اجازه می دهد که تجارت بین‌المللی روانتر صورت گیرد. این سیستم در بیش از 200 کشور استفاده می شود.
حمله روسیه به اوکراین وارد چهارمین روزش شد. دیروز چندین کشور به شمول روسیه شاهد تظاهرات ضد جنگ بودند. رئیس جمهور اوکراین از روسهای معترض تشکر کرده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
تظاهرات ضد جنگ در روسیه و دیگر کشورهای جهان صورت گرفته است. هزاران نفر برای حمایت از اوکراین در حمله نیروهای روسی به این کشور دیروز به سرکها برآمدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از روسهایی که بر جنگ اعتراض کردند تشکر نموده، به آنها گفت که خواستار توقف جنگ شوند. او در پیام ویدیویی خود گفت که هزاران سرباز روسی کشته و صدها تن دیگر اسیر شدند. رئیس جمهور زلنسکی خطاب به مردم روسیه گفت که به رهبران خود بگویند که جنگ را فوراً متوقف و از کشته شدن تعداد بیشتر سربازان روسی جلوگیری کنند. گزارش ها می رساند که بیش از 3000 نفر از تظاهرات ضد جنگ در شهرهای مختلف روسیه بازداشت شدند. در کشورهای دیگر نیز دیروز تظاهرات ضد جنگ صورت گرفت. در گرجستان حدود 30000 نفر در پایتخت تبلیسی به سرک ها برآمدند و در حالی که بیرق های کشور خود و اوکراین را در دست داشتند، سرود ملی هر دو کشور را سر دادند. در گرجستان نیز مسکو از جدایی طلبان حمایت می کند و این کشور در سال 2008 جنگ کوتاه با روسیه داشت. در یک رویداد نادر از همنوایی ایران با قدرت های غربی، تصاویر ویدیویی حدود 50 نفر را در تهران نشان داد که پیش روی سفارت اوکراین گرد هم آمدند و در حالی که شمع و بیرق اوکراین را در دست داشتند علیه رئیس جمهور پوتین شعار دادند. ایران از حمله روسیه به اوکراین پشتیبانی نکرده، بلکه در عین زمان آنچه را اعمال تحریک‌آمیز ناتو می‌خواند سبب بحران کنونی عنوان می‌کند. در سوئیس که همیشه به بی‌طرفی خود در نزاع‌ها افتخار می‌کند، هزاران نفر از جمله حدود 1000 تن پیش روی دفتر ملل متحد در ژنو مظاهره کردند. مظاهرچیان که رنگ‌های بیرق اوکراین را با خود داشتند، به سوی مجسمه کرسی شکسته که نماد از قربانیان غیر نظامی جنگ پنداشته می‌شود، راهپیمایی کردند. مظاهرچیان از حکومت سوئیس خواستار شدند که علیه روسیه به اقدامات جدی‌تر رو آورد. سوئیس که بر بی‌طرفی خود اصرار می‌ورزد، هنوز گامی جدی علیه مسکو اتخاذ نکرده است. هزاران نفر در ویانا، پایتخت اتریش، نیز مظاهره کرده خواستار توقف جنگ شدند. در بریتانیا هم صدها نفر پیش روی سفارت روسیه در لندن مظاهره کردند. در روم، پایتخت ایتالیا، نیز مظاهرچیان بنا به درخواست انجمن‌های تجارتی و سازمان‌های غیر دولتی علیه جنگ مظاهره کردند. تظاهرات ضد جنگ در کانادا، برزیل، ژاپن، مکزیکو، تایوان و اسرائیل نیز صورت گرفته است.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه با من مقیم نائب خوش آمدید.
دیگه نمیفهم چی کنم، ماسای شهیده را اجرا میکنن نمیکنن.
تا لحظات بعد این پیام هایتان را که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید نشر می شود، ولی در ادامه مشنوید که استخراج غیر قانونی معادن و عدم فرصت های پروسس آن نگرانی ها را به میان آورده.
اما اگر این استخراج غیر قانونی ادامه یابد و به گونه مواد خام به دیگر کشورها داده شود، کشورهای دیگر از این را سود بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید.
اما پیش از آن در گزارش مشنوید، سقوط حکومت به دست طالبان حدود 300 هزار نظامی افغان را به سرنوشت کرده. برخی از این نظامیان پیشین از ترس طالبان افغانستان را ترک کرده و برخی دیگرشان خانه نشین و یا به کارهای شاقه رو آوردند. سربازان نظام جمهوری پیشین مدعی‌اند که طالبان به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند نیستند و دست به حملات انتقام جویانه میزنند. همکارم در این گزارش وضعیت چندین سرباز سابق را روایت کرده که با صدای یکی از آنها شروع می شود.
فعلاً با این مشکلاتی که تولاتی که آمد بیکار شدیم و یک از
با روی کار آمدن طالبان هزاران نیروی دفاعی امنیتی و استخباراتی افغان بی سر نوشت شدند. یکی از این نیروها علی جوادی سرباز پیشین ارتش در هرات است. با وجودی که آموزش های نظامی فرا گرفته اما حالا خانه نشین شده است. او اکنون در هرات کارگر روزمزد است و هیچ امیدی ندارد که طالبان از ظرفیتشان در ساختار ارتش استفاده کنند. علی جوادی میگوید که طالبان آنان را غیر خودی می‌دانند و به همین دلیل در صفوف جنگی از افراد خودشان استفاده می‌کنند.
سرگذر آمدیم، کاروبارم نیست. بالاخره دیگه مجبور هستیم که بیاییم به اینجا صبح تا شب استاد شویم و یک لقمه نان برای خانواده ببریم.
با تسلط طالبان بر افغانستان، ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در یک فرمانی برای تمام کارمندان پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد و از جنگجویان طالبان خواست که به این فرمان پایبند باشند. اما هر از گاهی گزارش های مبنی بر سرکشی از این فرمان منتشر می شود. دوشنبه شب در شهر هرات محبوب شاه افسر پلیس در نظام پیشین با دو تن دیگر از همراهانش به اتهام آدمربایی از سوی طالبان تیرباران شدند. یکی از نزدیکان محبوب شاه به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت که محبوب شاه در آدمربایی دست نداشته است. محبوب شاه در بخش جرایم جنایی در ترکیه تحصیل کرده بود. از ترس حملات اینچنینی بود که محمد علی، یکی از سربازان پیشین ارتش در بادغیس، نیز فرار برقرار در افغانستان را ترجیح داد. او به گونه قاچاقی به ایران رفت و حالا مصروف کارهای شاقه در این کشور است. او از طالبان می‌خواهد که دست از انتقام‌جویی بردارند.
بعد از اینکه نظام سقوط کرد، حکومت سقوط کرد، سلا طرف وطن رفتیم، طرف خانه. باز طالبا با وجودی که اونا عفو هم اعلان کرده بودن و عفو عمومی، سلسله موضوعات و مشکلات جور کرده بودن، بنا به همون دلیل باز ما مجبور شدیم که ناگزیر طرف ایران بیایم.
نیروهای نظامی، امنیتی و استخباراتی حکومت جمهوری پیشین از سوی جامعه جهانی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شدند، اما سقوط برقصای حکومت به دست طالبان زندگی بیش از 300 هزار نیروی نظامی را متحول کرد. غلام غوث یکی از نیروهای سابق امنیت ملی ولایت غور بود. او حالا در ایران به سر می‌برد و هر لحظه در خطر اخراج قرار دارد. او میگوید هیچ اعتمادی به اعلام عفو عمومی طالبان ندارد.
میخواهند که خصومت‌های قبلی خود دیگه تحمل نمیتونن، دیگه فامیل ما را متضرر کنن. من خودم امروی امو افرادی که داشتم، خیش و قوم و مردم و ملتی که داشتم در ایران هستم، صرف از ما فامیل ما اونجا است که هر روزم تحت تهدید است.
طالبان به سوالات ما درباره ادعاهای این سربازان پاسخ ندادند، اما پیش از این در واکنش به گزارش سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر در مورد قتل بیش از 100 نظامی پیشین از سوی افراد طالبان، حکومت طالبان این ادعا را رد کرد و قتل آنها را در نتیجه خصومت‌های شخصی دانسته بود.
برخی از مقامات پیشین نگران چگونگی بهره‌گیری و امنیت معادن افغانستان در شرایط کنونی شدند. آنها میگویند پس از حاکمیت طالبان افزون بر استخراج غیرقانونی معادن، انتقال آن به گونه مواد خام به کشورهای خارجی میتواند یک صدمه بزرگ اقتصادی بر افغانستان باشد. اما طالبان میگویند از فعالیت‌های حلقه‌های مافیایی جلوگیری کردند و استخراج و انتقال غیرقانونی معادن را متوقف ساختند. جزئیات درباره این نگرانی ها در این گزارش.
مادن افغانستان ذخایر طبیعی است که به علت آن امیدواری ها برای رشد اقتصادی افغانستان وجود دارد. افغانستان یکی از کشورهای غنی از مادن و ذخایر طبیعی در جهان به شمار می رود. در زمان حکومت پیشین، مادن این کشور به ویژه مرمر، تالک، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی شهرت جهانی کسب کرد که در این بخش پروژه‌های بزرگ و متوسط، انتقالات، صادرات و پروسس نیز در حال تطبیق بود. اما اکنون که طالبان بر این کشور حاکمند، وضعیت این ذخایر با ارزش افغانستان چگونه است؟ قدیرخان مطفی، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم حکومت جمهوری پیشین که سالها در این بخش تحصیل کرده و نیز تحقیق و کار کرده است، در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده است.
در آن زمان نیز مسئله استخراج غیر قانونی مطرح بود و اکنون همین مشکل وجود دارد. اما اگر این استخراج غیر قانونی ادامه یابد و به گونه مواد خام به دیگر کشورها داده شود، کشورهای دیگر از این را سود بیشتر خواهند کرد، اما ضرر آن به افغانستان خواهد رسید.
آقای مطفی درباره چگونگی محافظت از سندهای مربوط به این سروی ها در اداره طالبان نگران است. او به این باور است که در حکومت طالبان افراد با تجربه، با ظرفیت و کارفهم در این بخش کمترند. استخراج تالک، کروماید، مرمر و سایر سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی همچنان پروژه‌های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی زیر دست بود که اخیراً در کنار کشورهای همسایه به برخی از کشورهای آمریکا و اروپا نیز صادر می‌شد. آقای مطفی می‌گوید به علت اوضاع نامساعد کنونی و به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جهانیان، راه را برای بعضی از کشورها برای استخراج خودسرانه معدن و انتقال آن باز می کند. موضوعی که طالبان آن را رد می کنند. مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند با آغاز حکومتشان دست های همه مافیا را کوتاه کردند که معدن افغانستان را به گونه غیر قانونی استخراج و غارت می کردند. مفتی برهان، سخنگوی وزارت، به رادیو آزادی گفت:
مافیایی که در بخش معدن از قبل وجود داشت اکنون همه از بین رفتند. استخراج و انتقال خودسرانه متوقف شدند.
آقای برهان میگوید این وزارت هم اکنون بیش از 30 پروژه خرد و کلان استخراج را به داوطلبی گذاشته است و در بخش تطبیق پروژه های دیگر نیز مطابق قراردادهای حکومت گذشته با شرکت ها کار می کنند. پیش از این بارها گزارش های نشر شدند که نشان می دادند برخی از داشته های مدنی افغانستان به حیث مواد خام به کشورهای دیگر انتقال می شدند و پس از تهیه و پروسس به نام محصول همان کشورها به بازارهای اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان صادر می شدند. اما اکنون مقام های وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان می گویند به اساس اصلاحات به میان آمده در قراردادها، از سوی آنها تمامی شرکت های استخراج شرایطی را وضع کردند تا پروسس را داخل کشور انجام دهند. رادیو آزادی
و از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما شهر مزار با تماس شدیم. مدت 9 ماه می شود که شوهر مرا از طرف افراد ناشناس ضرور کردن. نمی فهمم حال ما بی سرنوشت ماندیم. اولادایم در پیشم دیگه نمی فهم چی کنم. معاشای شهیدار اجرا می کنن نمی کنن چی کنیم؟
از قرباز کابل تماس گرفتیم. سلیم هستم از شارک آجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباغ در هیچ جایش نمیه بخص در شارک. مهاجرین هستیم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمی فهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قرباغ نمیه. چرا قمک طریقه است؟
بله، سلام علیکم. راجع به تقاوت امی مامورین و معلمین میگفتم. امی خودم یک زن هستم که هیچ سرپرست و دیگه ندارم. امی تقاوت شوهر خودم میگرفتم، گزاره خودم میکردم. اینمو حال امی تقاوت پارسالم داده نشده، امسالم خود داده نشده. تقاوت معلمین اواله میکنن نمیکنن. امی کمک یک فکر کنن. امی معلمینی که اولادایشان زنایشان امی تو خرد و رزه مانده اونا چی بخونن؟ امی 3000 افغانی به ما به سال میدانن، ما مو گزاره میکردیم. حال امورم قطع کردن سر مردم. از ولایت هلمند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. آیسته آیسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر، یعنی سر ساعت 7 شب، روی همین موجها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر، خدا نگهدار.